تر شه نه دی ندای آشورا بود تا دلای ما حسینی تر شه.
وقتتون خوش. از همراهی شما با شبکه رادیوی ورزش سپاسگزاریم.
فصل ششم.
به نام خدا. سلام، در انتخابات دوم اسفند ماه 1398 باید فضای انتخاباتی را به صورتی آماده کنیم که مردم در یک فضای آرام با تشخیص و بدون سراسیمگی انتخاب کنند. برگزیده انتخابات پیش رو نماینده جمهوری گلهای عاشقی است که آرام و ایمن بی دغدغه در مسیر خورشید فردا را می‌خواند و گام برمی‌دارد به سوی آرامشی بهتر. آقای نادر شکری، رئیس انجمن علمی حقوق ورزشی ایران:
یکی از مواردی که در بحث ورزش قابل تر هست ایجاد شفافیت در قوانین و مقررات حوزه ورزش هست. همونجور که مستحضر هستین، در سال 76 قانون الحاق بندهای 11 و 12 به قانون فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی به تصویب رسید که طی آن فدراسیون ها به عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی تلقی شدند و اساسنامه این فدراسیون ها میبایست به تصویب هیئت وزیران برسد. در اساسنامه مصوبه سال 78 که به تصویب هیئت وزیران رسید، در ماده 5 مجمع عمومی رو به عنوان مهمترین رکن بهش اشاره داره. تعیین اعضای مجمع رو در بندهای مختلف این ماده مشاهده میکنیم که متاسفانه از شفافیت لازم برای انتخاب اعضای مجمع برخوردار نیست. به طور مثال در تعیین اعضای مجمع ماده 5 اشاره داره که 3 نفر از بهترین ورزشکاران قهرمان سال که در مسابقات المپیک، آسیای آسیایی، جهانی، قهرمانی آسیا، منطقه و ملی بالاترین مقام رو کسب کرده باشند به عنوان اعضای مجمع انتخاب خواهند شد. سوال اینجاست که اگر در یک رشته‌ای بالاتر از 3 نفر المپیان داشته باشند در اون سال، معلوم نیست که این 3 نفر رو از بین این 4 نفر یا 5 نفری که خواهیم داشت چگونه انتخاب خواهند کرد. در بندهای بعد این ماده هم به همین ترتیب یک نفر داور از داوران فدراسیون که بالاترین درجه داوری رو داشته باشه، یک نفر مربی از مربیانی که بالاترین درجه مربیگری رو داشته باشه. خب به هر حال در فدراسیون ها درجات مربیگری و داوری ملی و بین المللی وجود داره و تعداد کثیری از این داورها در سطوح مختلف در فدراسیون حضور دارن. معلوم نیست انتخاب این افراد به عنوان اشخاصی که بالاترین درجه رو دارن به چه نحوی هست، چه کسی اونا رو انتخاب میکنه و مسیر انتخاب این افراد که در مجمع حضور خواهند داشت چگونه هست. دو نفر نماینده باشگاه که باشگاه های برتر در رشته مربوطه باشن چگونه خواهند بود، با توجه به اینکه ما در اکثر فدراسیون ها مسابقات لیگ نداریم و بحث باشگاه برتر معلوم نیست چگونه این باشگاه ها برتر شناخته میشن و این مسئله همچنان در ابهام وجود داره. خب این افراد رو کی انتخاب میکنه؟ آیا رئیس فدراسیونی اینها رو انتخاب میکنه؟ رئیس فدراسیونی که قرار خودش در انتخابات بعدی کاندیدای احراز پست ریاست فدراسیون باشه، این افراد رو انتخاب میکنه و قراره که این افراد به عنوان مجمع برای 4 سال دیگه سکان فدراسیون رو در اختیار رئیس فدراسیون قرار بدن. این عدم شفافیت باعث این میشه که انتخاب افراد انتصابی باشه و مردم به انتخاب هایی که در فدراسیون ها انجام میشه اعتماد نکنن. نقش نمایندگان مجلس در این حوزه به این ترتیب هست که میتونن با تدوین قوانین مناسب در حوزه فدراسیون ها و به خصوص تعیین چگونگی انتخاب این افراد در مجمع موجبات این رو فراهم بکنن که انتخاب شفاف و سالمی رو داشته باشن تا مردم به این موضوع توجه بکنن و اعتماد لازم رو به فرد تعیین شده داشته باشن.
انتخابات ترازویی است برای سنجش اقتدار و عزت ملی. با حضور من کفه این ترازو را به سمت فردایی روشن سنگین تر کنیم. آن حماسه بزرگ و شکوه آن زمان رقم می‌خورد که ما با حضورمان بزرگی و عزت مردم را به جهانی که چشمش به برگ‌های رأی ما خیره مانده نشان دهیم.
مجلس باید یک مجلسی باشد که بتواند در مقابل زورگویی ها و زیاده خواهی ها و مرعوب کردن ها و تطمیع کردن های قدرتمندان جهانی بایستد و مصالح کشور و ملت را محاسبه کند، دنبال او برود. امام رضوان الله علیه بارها اسم مدرس را آوردند. مدرس مگر خصوصیتش چی بود؟ ما از مدرس عالم‌تر هم داشتیم. مدرس خصوصیت عمدش این بود که هیچ عامل ارعاب و تهدید و تطمیع و فریبگری در او اثر نمی کرد. همون وقتی که علی الظاهر فضا را علیه او اونچنان متشنج کرده بودن که علیه شعار می دادن، او ایستاد، حرف خودش رو زد. این خصوصیت یک نماینده خوب است در مجلس.
رادیو ورزش همراه همیشگی شما.
در این بخش از برنامه‌مون می‌خوایم بریم به سراغ یکی از کارشناسان خوبمون، جناب آقای مسعود رضاییان، که خب همتون دوستان با آقای رضاییان آشنایی دارید. ایشون یکی از مدیران موفق در ورزش ما بودن و الان هم به عنوان معاون ورزشی باشگاه صنعت نفت آبادان فعالیت می‌کنن. خب آقای رضاییان، به هر حال شما یکی از مدیران با سابقه هستید در بحث فوتبالی ما، چه زمانی که به هر حال در باشگاه‌های مختلف فعالیت کردید به عنوان مدیر، الان هم در باشگاه صنعت نفت، و خیلی من فکر می‌کنم که مشخص و روشن وضعیت مدیریتی جناب آقای تاج رو در این 3 سال خورده‌ای می‌دونید که چه گذشته بر فوتبال ما. می‌خوام خواهش بکنم که ارزیابیتون رو از کنارگیری ایشون و اینکه چه اثراتی ممکنه داشته باشه کنارگیری ایشون در تحولات آینده فوتبالمون، چند کلمه برای دوستان شنونده ما صحبت بفرمایید.
من در ابتدا جا داره که تشکر بکنم، قدردانی بکنم از زحماتی که ایشون کشیدن و همجور آرزوی سلامتی، سعادت و همیشه شاد بودنشون رو بکنیم از خداوند منان. انشالله هر جا که هستن و باشن منشأ خیر باشن، در کنار فوتبال هم باشن، چون به هر حال این تجربه بنان یک سرمایه نامحسوس است که نباید به راحتی از کنارش گذشت. اما در مجموع من همیشه احساسم میموده که نقد و بررسی افراد، عملکرد افراد کار سختیه، چون در کنارش ما هیچ برنامه‌ای رو نداریم. البته برنامه‌ها ممکنه وجود داشته باشن، اما چون در واقع تشریح نشدن، توجیه نشدن، در معرض دید همه قرار نگرفتن، یه خود کار رو سخت میکنه. اگر ما یک در واقع برنامه راهبردی بلند مدت رو میداشتیم برای مثلا 4 سال، گرفته شاید هم 4 سال کم باشه برای 8 سال، وقت میتونستیم بگیم که این چشم‌اندازه وجود داشته، این در واقع اهداف و برنامه ها وجود داشتن، مأموریتشون این بوده، قرار بوده مثلا تو این سال سوم به کجا برسن. اون وقت بررسی میکردیم، میذاشتیم کنار آنچه که استاندارد هست با آنچه که در واقع الان هستیم، میتونستیم بگیم که کجای کار رو خوب رفتن، کجای کار رو بد رفتن. اما چون وجود نداره، ما میریم سراغ نقد خود فرد.
درست.
که شاید از نگاه من، در واقع شخص من داره شکل میگیره، این قضاوت شخصی من هست، میتونه به زعم بسیاری از کارشناسان غلط باشه، حالا یه بخشش کم باشه یه بخشش زیاد باشه، اما عمدتاً چون فرصت شما هم کوتاه هست،
بله
من عملکرد ایشون رو یا وظایفش رو به 2 دسته تخصصی و عمومی تقسیم بندی میکنم که کار تشریحشون ساده‌تر بشه. من درآمدزایی رو به عنوان یک عنصر بسیار در واقع تاثیرگذار توی فوتبال کشورمون، برای فوتبالی که اسمش صنعت فوتبال هست و فوتبالی که اسمش فوتبال حرفه‌ای رو در واقع لقب میکشه، اون رو نمیتونم نمره خوبی بدم متاسفانه. یعنی ما تو بحث درآمدزایی که مشخص هست، منابع و محل‌های درآمدزایی مشخص، نتونستیم موفق عمل بکنیم، نه برای خود تیم ملیمون و نه برای باشگاهی که در واقع زیر مجموعه این فدراسیون بودن، چون ما زیر مجموعه فدراسیون سازمان لیگ هست، سازمان لیگ هم عملا نقش همون اتحادیه فوتبال رو داره بازی میکنه، یعنی وکیل ماها بوده، کسی بوده که باید حق ما رو میگرفت از جایی که باید اون منابع احیا میشدن، زنده میشدن، فعال میشدن و ما کسی به درآمد میکردیم. اما توی بحث اجرای لیگ برتر و لیگ دسته 1 مقایسش با گذشته، نه نسبت به مثلا لیگ برتر جزیره یا لالیگا، نسبت به خودمون توی 10 سال گذشته، من شاهد رشد شکوفایی بیشتری بودم، سازماندهی قوی تری شکل گرفته، نظم برنامه‌ریزی و کنترل بهتری بوده. من دارم باز مقایسه میکنم با آنچه که در گذشته وجود داشته، مثلا سال 81 توی بعض تیم ملیمون، تیم ملی بزرگسالانمون رو میتونم ادعا بکنم موفق بودیم، اما تو بحث تیم‌های پایه همچنان ناکام بودیم. تو بحث تعامل با محیط به عنوان یک کار تخصصی، با سیاستمداران، با دولتی‌ها، با اسپانسرها، با خارجی‌ها، با داخلی‌ها، چون در واقع هیچ وقت اجازه نداد یک حجمه، یک در واقع پست ماژوری واسه فوتبال رخ بده که ادامه حیات رو از ما بگیره. همیشه با تعامل مثبت اینا رو گذرون. توی بحث باشگاه‌ها که باید با ما هم تعامل می‌داشت، حالا اون عدالت به انصاف رو ندیدم. به هر حال شاید هم حق داشته باشن.
درست.
2 تا 3 تا باشگاه بزرگ قوی داشتیم با کلی در واقع خاستگاه مردمی و 12 تا باشگاه کوچیک‌تر داشتیم که به اندازه‌ای که ما انتظار داشتیم توجه بهشون نشده بوده. یعنی من از نگاه خودم توی باشگاه شهرستانی احساس می‌کنم که یه جایی ما دیده نشدیم، این تو بحث تخصصیش هست. اگر اجازه میدید وارد اون بحث های وظایف عمومیشون هم بشم چون اونها مهم هستن. اولیش رهبری و هدایت هست. اون حس رو نداشتیم با ایشون.
آها.
صادقانه از من خدمت.
خب حالا ما بیایم اینجا یه جناب رضاییان یه خوب بد متوسط بذاریم. حالا شما نمره بدید.
من متوسط میدم.
متوسط.
توی بعدش بحث سازماندهی است. سازماندهی تشکیلات تو اینها عملا من دیدم که خیلی خوب ایشون در واقع کار کردن. نمره مثبت میدم. توی بحث تربیت نیروی انسانی یا اگر مثلا ما بهش میگفتیم استافینگ یا کارمندیابی، اینجا شناسایی آدم‌های در واقع خب شایسته و تربیتشون و به کارگماریشون، اینها رو در واقع با توجه به انتخاباتی که شد توی سازمان لیگ من خیلی علمی ندیدم، خیلی ارزیابی یا استادیابی درخشانی مشاهده نکردم، بهش نمره خیلی خوبی نمیدم توی این قضیه. توی بحث بعد برنامه ریزی هست. تو برنامه ریزی من کمترین نمره رو متاسفانه میتونم بدم، چون برنامه ریزی یک ساله لیگ برای ما برنامه نیست. بعدش کنترله. کنترل برخلاف آنچه که تو ذهن همه هست این نیست که بریم آدم‌ها رو کنترل کنیم، برنامه رو کنترل کنیم. وقتی برنامه نباشه اون کنترل رو دیگه نمیشه بهش نمره خوب داد.
خب
بعدش تغییر هست، مدیریت تغییر، توانایی ایشون در مقابل تغییراتی که رخ میداده من نمره مثبت میدم. توانمندی هفتمشون یا در واقع وظیفه هفتمشون مذاکره کردن بوده، من اینو نمره خیلی خوب میدم به جناب آقای تاج. هشتمی پیشبینیه، پیشبینی کردن وقایع آینده است. همین که الان ایشون خودشون کناری کردن بعدش نمیدونیم چی کار بکنیم، یکی از نقاط ضعف هست که شما نمیدونی الان بعد کجا قراره بریم.
وقتتون خوش. از همراهی شما با شبکه رادیوی ورزش سپاسگزاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به همه شنوندگان عزیز، همه مردم عزیزمون و ورزشکاران عزیز. من کاظم یزدانی، مسئول ورزش سپاه محمد رسول الله. سال روز حماسه نایده رو گرامی می‌داریم و تبریک می‌گیم به همه مردم عزیزمون که با بصیرت کامل در این سالها از نظام جمهوری اسلامی ایران حمایت کردن. همچنین امروز همه ورزشکاران ما انشاءالله از ساعت 2 بعد از ظهر در میدان امام حسین در این حماسه بزرگ حضور خواهند داشت. امیدواریم که انشاءالله این حضور ما پاسخی قوی بشه به یاوه‌گویی ها و نقشه های نظام استکباری و به سرکردگی امریکا و اسرائیل جنایتکار و کودک کش و ظالم.
با سلام و خسته نباشید. وطنم ایران، دوست دارم. به وجود تک تک ملت از افتخار می کنم. همچون ایثار و فداکار هستم. من این روز ارزشمند، روز اتحاد و همبستگی، روز واقعا ملت ایران که حماسه آفریدن، از ته دلم گرامی می دارم. برای همه تک تک ملت ایران آرزوی سلامتی سربلندی دارم. زنده بود ملت ایران، پاینده بود ایران. امیدوارم که همه شما خوبان از شبکه زیبای ورزش همیشه سلامت و سرحال و پایدار باشید. با تشکر، زهرا کاظمی از قزوین. خدا نگهدارتون خوبانم.
با احترام سلام به شما مردم بینای ایران، شمایی که تاریخ را نه برای خواندن بلکه برای دیدن و رشد بصیرتتان به تحلیل میکشانید. بصیرت قوه و نیروی قلبی شماست که به مدد تقوا و نور الهی دلتان را روشن میکند و همین جهت است که شما میتوانید درست را از نادرست و حق را از باطل با آسانی تشخیص دهید. وقتی میگوییم که شما بصیرت دارید، به این علت است که وقتی که مسلمان شدید حق بودن علی علیه السلام را خوب تشخیص دادید و او را به عنوان رهبر برتر انتخاب کردید. وقتی میگوییم که شما بصیرت دارید، یعنی قرآنهای سرنیزه را در راستای نیرنگ امرعاص و باطل بودن معاویه خوب تشخیص میدهید. وقتی میگوییم که شما بصیرت دارید، به این علت است که عاشورا را در قلبتان و باورهایتان نهادینه کرده اید و از عاشورا اربعینی تاریخ ساز و وحدت آفرین را به نمایش میگذارید. وقتی میگوییم که شما بصیرت دارید، به خاطر این است که منتظر امام زمانتان هستید. وقتی میگوییم که شما بصیرت دارید، به خاطر این است که خود را مالک انقلابتان را تداوم بخش راه عاشورا و زمین ساز ظهور امام زمانتان و بستر ساز تمدن اسلامیتان میدانید و برای اون خون میدهید. مردم ایران بصیرند، امامشان و رهبرشان را خوب میشناسند، رهبری که دشمنان قدرت و صداقت و نخبیش را به طور مستمر از بلندگوها اعتراف می کند و می گوید که 100 سال دیگر مردم دنیا خواهند گفت که ایران در عصر خامنه ای سازمان یافت، در عصر خامنه ای سیستمی شد، در عصر خامنه ای برنامه دار شد، مستقل شد و پهباد آمریکایی را آنچنان به آتش کشید که دودش کاخ سفید را سیاه پوش نمود. این همان آتشی بود که رهبرمون فرمود اگر برجام را پاره کنید ما آن را به آتش میکشید. شما مردم ایران بصیرید و میبینید که آنهایی را که از قطار انقلاب اسلامی ما پیاده شدند چه زود سرنگون شدند. آنهایی که این کاروان را با خونشان و با خون دل خوردنشان به سوی کمال هدایت میکنند چقدر موفق و سرفراز و متعالی هستند، هم در این دنیا هم در آن عالم. امروز روز جشن پیوند بصیرت شما با بصیرت رهبری شماست، پیوند بصیرت امت با امامشان، با ولایتشان. امروز مردم ایران پیوند این دو بصیرت را جشن میگیرند و به نمایش میگذارند. تمام ترس شیاطین بلخص شیطان بزرگ از پیوند این دو بصیرت است و تمام تلاش آمریکا و نوکرانش جداسازی این دو بصیرت و تفرقه در وحدت امت با امامت است. اثر بخشی تحمیل تحریم ها برای تسلیم شدن ایران ولایت مدار دیگر خیلی دیر شده است. دیگر کورگران نمی توانند پیوند دو بصیرت دینی و ملی ایران را بشناسند و بشنند و یا ملت و رهبرشان را بترسانند یا بفریبند و یا با زر و زور وادار به تسلیمشان نمایند. پیوند دو بصیرت ملی با بصیرت رهبری مبارک باد.
قصه تلخم چه تلخم بگویم یا نه، صبرتان میرود از دست بگویم یا نه، قصه آن بود که دشمن دهنش آب افتاد، کشتی وحدت ما سخت به گرداب افتاد، آتش فتنه چنان شد که خدا میداند، آنقدر دل نگران شد که خدا میداند، و خدا هست هر آن چیز که از وی باقی، فتن خاموش شدن ما نوم دی باقیست، و خدا هست و هران چیز که از وی باقیست، فراموش شد اما نه آمده ای باقی آن بود که یک طائف درویش شدم جانم عذاب کشان عاقبت اندیش شدم داشتان طایف هر چند صدایی دیگر آب میخورد ولی اتمز جایی دیگر شینان بنی صد شده خیش را قدر ندانسته و بی قدر شده گاه از این سوی سخن گاه از آن سو گفتم هرچه گفتم در آن روز دو پهلو گفتم و خدا هست هر آن چی که از وی باقی فتن خاموش شدم ما نومده ای باقی و خدا هست و پران چیز که از وی باقی فتن خاموش شدم ما نومده ای باقی چشم ما در پی آن حادثه چون کارون بود بد به دل راه ندادی ولی دل خون بود مگر این نقم زنای شهدا جاری نیست مگر این زمزم در خون خدا جاری سکوت من و تو وقت خطر جایز نیست کوفه کوفه است ولی ترک سفر جایز نیست این چنین است که ما بیرق و پرچم داریم هرچه داریم من و تو ز محرم داریم این چنین است که ایران همه آشون آشان سرانگشت دعا پشت خیانت باشا
یوم الله نهم دی مظهر بصیرت ولایت مداری و عبور از فتنه ها
این حادثه حادثه کوچکی نیست این حادثه شبیه حوادث خود اول انقلابه این باید حفظ بشه بایستی گرامی داشته بشه
مراسم بزرگ داشته حماسه ماندگار و تاریخی نهم دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت با تجمع و راهپیمایی پرشور اقشار امت حزب الله و ولایت مدار ایران اسلامی در سراسر کشور برگزار می شود این مراسم در تهران دوشنبه